الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم که راجع به علم باری تعالی بود، رسیده بودیم به تنبیه و اشاره. در تنبیه و اشاره چنانچه عرض کردیم، 10 قول در ارتباط با علم حق تعالی طرح شده. قول اول و قول دوم و نقدهای وارد به اونها رو پشت سر گذاشتیم. میرسیم به طرف قول سوم. چنانچه پیشتر عرض کردیم، این قول سوم منصوب به عرفا و صوفیه هست، محققین از صوفیه. یه قرابتی بین این قول و قول معتزله وجود داره. معتزله قائل بودن ماهیات اشیا پیش از وجود یافتنشون در عدم ثبوت عینی دارن، و به خاطر همین نکته استش که متعلق علم پروردگار میتونن بشن. قولی که عرفا و متصرفه دارن این استش که میگن ماهیات اشیا پیش از ایجاد یک ثبوت در عدم ندارن، ثبوت عینی در عدم ندارن، بلکه ثبوت علمی در حضرت علمیه پروردگار دارن. اینا قائل هستن خداوند متعال یه مرحله علمی داره قبل از اینکه مسئله خلق مطرح بشه. در این مرحله علمی به حسب مجموع اسما، صفات و کمالات پروردگار، ماهیات اشیا قبل از تحقق خارجی متحقق هستند. و اساسا همین ماهیاتی که در حضرت علمی پروردگار ثابتن متعلق علم خداوند هستند. و پس از این مرحله هستش که مرحله خلقت و ایجاد صورت میگیره. علامه طباطبایی در اینجا بیانی دارن، تو نهایی هم آوردن، تو اینجا هم آوردن، در اصل این بیان رو مطرح فرمودن. بیانشون در نقد این نظریه این استش که اگر ماهیات به وجودهای خاص خودشون متحقق باشن، خب نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت با او سازگاری داره. این عبارتی که اینجا میاد به درد بحث‌های سابق ما تو مرحله اول هم تا حدودی می‌خوره، چون الله می‌فرماد ماهیات به تبع وجودات عینی خارجیشون متحققن، اما غیر از این فضا اگر کسی قائل بشه به ثبوت ماهیات بدون وجودهای خاص، به گونه‌ای داره در دامن اصالت ماهیت می‌افته. و چون ما اصالت ماهیت رو نفی کردیم، قائل شدیم که ماهیت اعتباری هستش، به همین خاطر غیر از موتنی که به همراه وجودات خاصشون واقعیت خارجی پیدا میکنه، دیگه در جای دیگری نباید براشون واقعیت و حقیقت قائل بشید. اگه در جای دیگه براشون واقعیت و حقیقت قائل شدید، این به این معنی است که یک نوع اصالت براشون مطرح میکنید. ببینید قول سوم و نقدش رو الان وارد اون فضا نمیشه. از ثالث، نظر سوم مانوس به الى صوفیه. راجع به واژه صوفیه هم در جلسه قبل نقطه هایی عرض کردم. از ثالث مانوس به الى صوفیه ان للماهیات الممکنه ثبوتن علمیان، دقیقا در مقابل قول قبلی که میگفت ثبوتن عینیان فل عدم، اینجا میگه ثبوتن علمیان به تبع الاسماء و صفات در حضرت علمیه پروردگار. برای همه ماهیات، برای همه اشیایی که در خارج میخواد محقق بشه، للماهیات الممکنه یک ثبوت علمی هست پیش از مرحله به وجود آمدنشان. به تبع الاسماء و صفات، خب خیلی عالم حرف اینجا هستش که منظور از این به تبع اسماء و صفات چیه. یعنی به تبع اسماء و صفات باری تعالی که کمالات حق تعالی است، یه سری ماهیاتی به نحو علمی در حضرت حق شکل میگیره، به نحو علمی در حضرت حق شکل میگیره، شبیه به اون چرا که ما در فضای ذهن میگیم. مثلا در فضای ذهن پیش از اینکه یه مهندس بیاد بناها و ساختمانهایی که طراحی‌ها و نقشه‌هاش رو در ذهن کشیده پیاده بکنه، در صحنه ذهن او این نقشه‌ها متحقق، این ساختمان‌ها با تمام ریزیکاری‌ها در اونجا تحقق داره. البته تحقق این نقشه ها در همون نفس مهندس هم به حسب کمالاتی است که شخص مهندس داره، یعنی به حسب مجموعه کمالاتی که شخص مهندس داره این ظرفیت رو براش ایجاد میکنه که صور اون چرا که بعداً میخواد ایجاد بکنه پیش از ایجاد در درون خودش داشته باشه. مشابه همین در حق سبحانه و تعالی پیاده بکنیم، یعنی به حسب اسما صفات و کمالاتی که حضرت حق داره این قابلیت رو حضرت حق داره که در درون خودش پیش از اینکه اشیاء رو ایجاد بکنه تمام نقشه ها، تمام ماهیات، تمام صوری رو که بعدا میخواد ایجاد بکنه در درون خودش داشته باشه. متعلق علم پروردگار پیش از ایجاد به اشیاء همین ماهیات و تعبیر کردم همین نقشه ها و همین چیزایی هستش که در درون خودش داره و این متعلق علم پروردگاره. قول حکما منظورتون صدر و متعلین؟ نه، صدر و متعلین این فضایی رو که داره مطرح میشه بیشتر رنگ و بوی فضای حصولی داره. من قاطعانه نمیگم حصولیه، چون در این که واقعا عرفا چی میگن حرفای زیادی هست، ولی الان جناب علامه طباطبایی وقتی این قول رو طرح میکنه یه چیزی بین قول معتزله و قول حکمای مشائه، یعنی از یه جهت رنگ و بوی قول معتزله داره از یه جهت رنگ و بوی قول مشائه رو داره. مثل علم ارتسامی مونه که در قول آخر قول دهم از سوی حکمای مشائه میخونیم، یعنی نه در مرحله ذات، از مرحله ذات یه مقدار متنزله. چون شما این بحثا رو نخوندید و این هنوز وارد این بحثا نشدید که نگاه عرفانی به چینش نظام هستی چیه، یه مقدار حل و فصل این کلمات یه مقدار ممکنه مشکل باشه. در صورت من خیلی خلاصه عرض بکنم، عرفا غیر از مقام ذات که اصل وجود حقه دو مرحله دیگر قائلن تا برسه به مراحل ایجاد و خلقت، اسمشو میذارن تعین اول و تعین ثانی. این تعین اول و تعین ثانی تعین‌های علمی حضرت حقه، یعنی مراحل علمی حضرت حقه، هنوز خلقت ایجاد نشده. در صورت عرفا برای مراحل علمی حضرت حق موتنی غیر از مقام ذات هم قائلند، یعنی غیر از اصل مقام ذات که دارای این علم هست پایین تر از مرتبه ذات بدون این که هنوز به خلقت و ایجاد برسیم اینا دو تا مرتبه قائلند، بهش میگن تعیون اول و تعیون ثانی. الان اون چی که اینجا داره مطرح میشه تو تعیون ثانیه حضرت علمیه پروردگار هستش. تو این مرحله تمام اشیا مفصلن مثل همون چیزان که چیزی که در ذهن ماست شبیه به علم ارتسامی که مشا میگه، همه اونها بدون اینکه وجودهای خاص خودش رو داشته باشه در اونجا تحقق داره. هوال متعلق لعلمه تعالی قبل الایجاد، که همون ثبوت علمی ماهیات، خبر بزنید به ثبوت علمی، که همون ثبوت علمی ماهیات متعلق علم حق تعالی است قبل از اینکه ایجاد شکل بگیره. حالا ببینید نقد علامه چیه، من اصلا وارد این نمیخوام بشم، نه ببینید که سری دارم میگذرم، نه تفصیل بیانات آیون عرفا، نه نقدی که الان علامه داره واردش میشه. و فیه ان الغول به اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت ینفی ای ثبوت مفروض للماهیت قبل وجود هل عینی الخاص به ها. قول به اصالت وجود و اعتباریت ماهیات که در مرحله اول گذشت و قول مسلم در نزد صدرا و صدرایان استش نفی میکند هر گونه ثبوت فرضی برای ماهیت قبل از وجود عینی خاص به این ماهیات را. ببینید شما اون استفاده های خاص رو بکنید، این علامه طباطبایی میخواد بگه ماهیات واقعیت خارجی دارن اما در کنار چی؟ وجودهای خاصیشون. هر وقت وجودهای خاصیشون در عالم خلقت، هر وقت وجود میز بیاد ماهیت میزم میاد، هر وقت وجود انسان بیاد ماهیت انسانم میاد، هر وقت وجود درختم بیاد ماهیت درختم در کنارش میاد. الان بحث حکایتگری الان تو این فضا نداریم. علامه چی میگه؟ قشنگ این نکته متوجه بشیم. علامه این تلقی رو از کلمات عرفا کرده که عرفا میخوان بگن ماهیات غیر از وجودات خاصی که به حسب اونها در عالم خلقت متحقق میشن در یک موطن دیگر هم ثبوت دارن بدون اینکه وجود خاصشون همراهشون باشه، یعنی ماهیات آزاد از وجودات خاصش یک واقعیت داره. این قول با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سازگاری نداره. نمیخوام وارد نقد و بررسیش بشم. و فیه ان القول به اصالت الوجود تلاش بکنیم که اون محتوایی که الله میخواد برسونه تبیین بشه و ما برخی از استفاده هایی که از این جمله در مرحله اول میخوایم داشته باشیم هم داشته باشیم، چون بعضی هی مرتب الان هم گاز قول میگه الله تواتبایی، نگاش به بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت اینه که ماهیت ذهنی صرفه، این اصلا واقعیت خارجی نداره. الان نگاه کنید این بیان رو میفرماد غیر از اون جایی رو که ماهیات به همراه وجودات عینی خاصشون هستن که اونجا واقعیت داره در هیچ جا دیگه ثبوتی نداره. در حال رو که قول عرفا میخواد بگه افزون بر این که ماهیات به وجودهای خاصشون در عالم خلقت و پس از ایجاد متحقق هستن، جدای از وجودهاش در یک موطنی دارای واقعیت هستن. ایشون میتونه این با اصالت وجود سازگاری نداره. این قول سوم خیلی نباید باشه. قول سوم. اما قول چهارم قول منسوب به افلاطونه. تمام اینا رو نگاه کنید، علامه با نسبه و یونسبه و امثال اینها پیش برده، منسوب و امثال اینها. قول منسوب به افلاطون چیه؟ قول منسوب به افلاطون این هستش که علم پروردگار به اشیا در مرحله مسل عقلیه و مسل نوریه، همونی که معروف به مسل افلاطونی و ارباب انواع هستش، محقق میشه. ما ظاهرا تا کنون جایی رو که یک کمی مفصل به این بپردازیم نداشتیم. الان اینجور تو ذهن منه که در ادامه عبارتهای همین مرحله بحث مسل رو داریم، جایی که حالا عقل رو بحث میکنه تو نهایه که هست، فکر میکنم تو اینجا هم باشه، یادم رفته. در اونجا راجع به مسل عقلیه و مسل افلاطونی که هم ارباب انواع باشه بحث خواهد کرد. در هر صورت افلاطون معتقد هستش تمام انواعی رو که در عالم ماده موجوده، هر نوعی دارای یک فرد مجرد عقلی مناسب در عالم عقله، که اون فرد مجرد عقلی همه امورات نوع مادی و افراد مادی رو سامان میده. از اون فرد مجرد عقلی تعابیر متعدد شده، مثال نوری یا جمعش میشه مثل نوریه، مثال عقلی، یکی از الفاظی که بکار میره رب به این نوع در خصوص، یعنی علت این نوع رو میگه رب. البته نه اینکه رب داره بس دیگه این رب مثلا رب نداره، نه، رب داره تا میرسه به رب الارباب. توجه کردید؟ یعنی هر موجود مافوقی نسبت به موجود مادون یک نوع ربوبیت داره، یک نوع تدبیر داره. اصطلاح رفت در اینجا به این معناست. حال در هر صورت افلاطون یه چنین عقیده ای داره، خیلی مشهور شده ازشون، بعدن شاگردش ارسطو باش مخالفت کرده، حکمای مشهور داستانی داره تا الان. دیدگاهی که افلاطون در باب علم پروردگار داره این استش که علم خداوند به این ارباب انواع علم تفصیلی به همه اشیاء هستش. یعنی خداوند متعال وقتی به ارباب انواع علم داره، یعنی به همه اشیاء علم داره، چون تمام اشیاء زیر سر همین ارباب انواعه. وقتی خداوند به اینها علم داشته، یعنی به همه چیز علم داره. خیلی بعیده که مثلا افلاطون علم پروردگار رو منحصر فقط در همین قسم کرده باشه، گرچه از این طریق هم علم می شود حاصل بشه، اما اینکه علم پروردگار فقط همین باشه، حالا علم ذات به ذات که هیچی، ولی علم خداوند به اشیا فقط از این طریق باشه، حالا منسوب به افلاطونه. من بعید میدونم حتی منسوب به این نباشه، در اصل مشهور شده اینجوری. علامه طباطبایی ایراد میگیره، میگه اگرم این حرفایی که شما میزنید درست باشه، اگه این حرفایی که شما میزنید درست هم باشه، این علم پروردگار، علم تفصیلی حق تعالی به اشیا قبل از ایجاد رو توضیح نمیده. این علم پروردگار به اشیا است در موطن خود اشیا. البته بازم تفصیل داره در موطن خود اشیا، به خود ارباب انواع در موطن خودشون، به مادون ارباب انواع در موطن ارباب انواع. بالاخره شما علم پروردگار به اشیا به نحو تفصیلی قبل از مطلق ایجاد رو تبیین نکردید، در حالی که علم به اشیا قبل از ایجاد اونها یک کماله. و باری تعالی به حسب استدلالی که قبلا کردیم، باری تعالی چون وجود صرف و محضه باید همه کمالات داشته باشه، تقریر شما این کمال رو برای ذات پروردگار توضیح نمیده. هر رابه مانوس به الا افلاطون یا افلاطون ان علمه تعالی التفصیلی بالاشیا هو المفارقات النوریه و المصر الالهیه. علم تفصیلی، تفصیلی صفت علمه، یعنی علم تفصیلی خداوند متعال به اشیا همون مفارقات نوری است، همون مصول الهی است، اسمای مختلف، مصول نوری، مصول عقلی، مصول الهیه، مفارقات نوریه، ارباب انواع، نمیدونم عقول متکافئه ارضیه، اسامی متعدد. التي تجتمع فيها کمالات الانواع، همونایی رو که کمالات همه انواع مادی در اونجا مجتمع و اساسا تمام انواع زیر پر اونها سامان پیدا میکنن، تحقق پیدا میکنن، به کمالاتشون میرسن. و فیه، اشکالی که درش هست اینه، و فیه نه اشکال در نظریه مصلها، اشکال در این که علم پروردگار منحصر باشه، علم پروردگار به اشیا به نوع تفصیلی منحصر به این مدل باشه. و فیه ان ذالک علی تقدیر ثبوتها انما یکفی لتصویر العلم التفصیلی بالاشیا فی مرتبتها لا فی مرتبت الذات. این بیانی که شما دارید اگر هم درست باشه، ما نظریه مصر رو قبول هم بکنیم علی تقدیر ثبوتها، همانا کفایت میکنند برای تصویر علم تفصیلی خداوند به اشیا در مرتبه اشیا. من توضیح داره فرق از بین خود ارباب انواع و اشیایی که مادون ارباب انواع هستش، حتی در اشیای مادون ارباب انواع هم در مرتبه اونها این علم صورت نمیگیره. در صورت به نحو کلی میتونیم بگیم که در مرحله ذات نیست، لا فی مرتبت ذات، فطبق ذات خالیتا من الکمال العلمی. پس بنابراین نظریه ذات پروردگار از کمال علمی، از کمال علمی مورد نظر، این علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد خالی خواهد بود. و هو وجود صرف لا یشز و انها کمال وجودی، در حالی که پروردگار وجود صرفی هستش که هیچ کمال وجودی از او غائب نیستش. هذا خلفان، این خلاف فرض اولیه کاروس. این قول چهارم. اما قول پنجم، قول پنجم قول شیخ اشراقه. این ترتیبی که میاد حق اقوال ادا نمیشه، یعنی مثلا هر قولی به نحو تاریخی چه کاری رو انجام داد، چه بحثایی رو پیش برد و در دل اون چه نفسایی به وجود اومد که بعد قول بعدی شکل گرفت. و مثلا الان ما حتی همون قول افلاطون هم که میگیم، خب در جای خودش بحثای خاصی رو پیش میبره. الان قول شیخ اشراقی که داریم مطرح میکنیم، تأثیر شگرفی در مقوله علم پروردگار گذاشته، تحولات زیادی ایجاد کرده. اما الان که ما داریم میخونیم، کنده اون قول اولی که قول حق هستش، هیچ وامدار این قول نیسته، یه قولی مثلا تمام شد رفت. این مثلا قول پرتیست که اینجا مطرح شده، اینجوری نیست. در نظام به نحو تاریخی همین اقوال باعث شده که اون قول شکل گرفته، باید حق این اقوال سر جای خودش ادا بشه. حالا در صورت قول پنجم قول منسوب به شیخ اشراق، ایشون دیگه همه رو منسوب نوسته و اینقدر نیست، اما بعدش مسلم. حالا قول منسوب به شیخ اشراق هست، ایشون میفرماد این قول ازش بسیاری از محققین مثل خواجه نصیر تبعیت ازش کردن و این قول اینه که تمام اشیا، خواه مجردات خواه مادیات، پس از ایجاد به انفسها پیش پروردگار حضور دارن. ببینید در ادبیات صدرایی یک تقریر خیلی قوی این نظریه پیدا کرد و اونی که تمام اشیا وجود رابط هستند در نظر خداوند و وجود رابط وجود فی غیره است. پس در اون وجود اسمی که اینا فی غیره او اصلا کاملا حاضره، اما بسی قبلا گذروندیم، این ادبیات قوی تو فلسفه صدرا پیدا شد. ولی در اصل خود شیخ اشراق این مسئله رو مطرح کرد که علم پروردگار به ما سوا علم اشراقی حضوریه، علم اشراقی حضوری هستش. علامه طباطبایی دو تا ایراد به شیخ اشراق میگیره. یک ایراد اینه که شما میگید اشیاء معلول پروردگار خواه مادی باشه خواه مجرد باشه خودشون پیش پروردگار حاضره، در حالی که اشیاء مادی دون علمه، حضور وجودی پیش هیچ موجود دیگر حتی پروردگار نداره. این یه بحث. یه اشکال دیگری که به شیخ اشراق داره وارد میکنه این استش که حرف شما هم اگر کاملا پذیرفته بشه و هیچ ایرادی هم نداشته باشه، علم تفصیلی به اشیا در متن اشیا رو توضیح میده، علم تفصیلی به اشیا در متن ذات رو تبیین نمیکنه. این اشکالات مواظب باشید، یعنی دیدگاه شما در علم پروردگار اگر فی نفسه اشکال نداشته باشه کامل نیست، یعنی علم پروردگار رو با همه ابعادش توضیح نمیده. اگه توجه نکنیم فکر می‌کنیم خود اصل نظریه رو داره میزنه، نه، اصل نظریه رو که علم حضوری پروردگار به ماسوا هستش رو تا حدود زیادی قبول میکنه. میخواد بگه انحصار علم حق به این معنا اشکال داره. خیلی از این اقوالی که میکنیم اون انحصارش دچار اشکال هست. الخامس ما نسب الی شیخ الاشراق و تبعه جمع من المحققین، جمعی از محققین تابع شدند، در اسفار جلد 6 صفحه 181 اینجوری آورده: کل محقق طوسی و ابن کمونه و العلامه شیرازی و محمد شهرزوری. محقق طوسی که خواجه نصیر ازش، ابن کمونه که قبلا با شبهه ابن کمونه آشنا هستیم، جزء تابعان شیخ اشراق هست، آثار فراوانی داره، از جمله در پدیده علم پروردگار تابع شیخ اشراق شده. منظور از علامه شیرازی قطب الدین شیرازی است، شارع حکمت اشراق کتابی است که معروف که تا سالیان قبل محل این کتاب درسی بوده، حکمت اشراق را از روی کتاب ایشون می‌خوندن. و شهرزوری هم شارع اول حکمت اشراق، حکمت اشراق کتاب اصلی شیخ اشراق هست. شیخ اشراق آثار فراوانی داره، مهمترین اثرش حکمت الاشراق، اصلا موسوم به همینه، حکمت الاشراق. و دو تا شرح مهم برش برده، یکی شهرزوری که شارع اوله، یکی هم قطب الدین شیرازی که شارع دوم هست. خود این قطب الدین شیرازی شاگرد محقق طوسی بوده، یعنی خواجه نصیرالدین طوسی بوده، و گفته میشه که خواجه نصیرالدین طوسی حکمت الاشراق رو تدریس کرده و تقریرات درسی ایشون تبدیل شده به شرح حکمت الاشراق قطب الدین شیرازی که کتاب درسی شد تا چندین قرن. کتاب درسی بود، الان هم گوش و کنار این کتاب رو به عنوان این که حکمت اشراق یاد بگیرن در واقع مطرح میکنن. خود شیخ اشراق هم 36 سال عمر کرده، توجه کردید 36 سال عمر کرده. خب بعد در شهر حلب کشته شده، درستم این صلاح الدین ایوبی و اینها کشته شده، واقعا در واقع فوق‌العاده و نابغه بوده که در این سن کوتاه و اینها آثار بسیار گرانقدر، یکی از حجمه‌های شدیدی که به فلسفه مشاء انجام گرفت وسط خود شیخ اشراقه. گرچه یه مقدار زیاد روی در این فضا کرد، واقعا مواردی که هر باشه مشاء بود، ولی رفت به طرف تخریب کلی حکمت اشراق و پیریزی یک حکمت جدید، و به واسطه این کار نوآوری‌های بسیار جالب و خوبی در حکمت، در معرفت شناسی، در فلسفه، در انسان شناسی و در مقولات متعدد ایشون مطرح کرد. خاصیتش اینه که شما می‌بینید بسیاری از فلاسفه بعد از او مثل خواجه نصیرالدین طوسی رو در بحث‌های بسیار مهم فلسفی خاضع خودش کرد. در چندین بحث شما اگه نگاه کنید، مثلا تجدید الاعتقاد خواجه نصیر رو مقایسه کنید، در چندین بحث تأثیر کامل از جناب شیخ اشراق داره. جوری که وقتی خواجه نصیر میاد شرح اشارات می‌نویسه و اشارات ابن سینا رو تقریر می‌کنه، از اول هم تعهد می‌کنه که من فقط اشارات رو شرح می‌کنم، نظرات خودم رو مطرح نمی‌کنم. وقتی به بحث علم باری تعالی می‌رسه اونجا دیگه نمیتونه بر همون عهد خودش بمونه، دیگه تحمل نداره که حرفای مشاء رو در باب علم اونجا بشنوه و میگه من درست اینجوری عهد کردم ولی اینجا باید حرفام بزنم. حرف ایشون چی؟ هم حرف شیخ اشراق، با یه مقدار تغییرات، با یه مقدار تغییرات، هم حرف شیخ اشراقه. الخامس ما نسب الی شیخ الاشراق و تبعه جمع من المحققین ان الاشیاء به اصرها من المجردات و المادیات حاضرتان به وجودها عنده تعالی. همه اشیاء مجردات مادیات همشون به نحو علم حضوری پیش خداوند حاضرن، نه علم حضوری که مفاهیمش حاضر باشه، خودشون پیش خداوند حاضر هستن. حاضرتان به وجودها به انفسها عنده تعالی غیر غائبت عن، غائب از پروردگار نیست. نوع استدلالی رو که بعداً تو فلسفه صدرا برای این شکل گرفته رو قبلا گذروندیم، و هو علم تفصیلی به اشیاء، علم تفصیلی پروردگار به اشیاء همینه. اما اشکالاتی که در این نظریه است: و فیه یک ان المادیت لا تجامع الحضور، مادی بودن با حضور که حقیقت علم هستش سازگاری نداره. علم یعنی حضور و شیء عند شیء، و این حضور وقتی اتفاق میفته که هر دو طرف مجرد باشه بنابر نظر صدام. مادیت با حضور در نزد خود یا دیگری سازگار نیست، کما تقدم فی مباحث العلم که آدرس شومده فی مباحث العلم و المعد. این یک اشکال. دوم، الا انه انما یکفی لتصویر العلم تفصیلی فی مرتبه الاشیاء، اینی که شما توضیح میدید کفایت میکند برای تصویر کردن و توضیح دادن علم تفصیلی حق سبحانه و تعالی به اشیاء در مرتبه اشیاء، یعنی قبل از ایجاد نیست. فطبق ذات خالیتن فی نفسها عن الکمال العلمی، پس ذات باقی میمونه در حالی که خالی هستش به حسب خودش از کمال علمی، یعنی قبل از ایجاد علم تفصیلی به اشیاء نداره. کما فی القول الرابع، چنانچه در قول قبلی هم این اشکال بود، در این قول هم این اشکال وجود داره. باز عرض میکنم این نحوه رد کردن ها رو مواظب باشیم، نه اینکه میخواد این نظریه رو بالکل بگه باطله، میخواد بگه به عنوان علم پروردگار به اشیا که همه ی انهای علم رو گفته باشه این اشکال داره، انحصارش اشکال داره. اما قول ششم منسوب هستش به شخصی به نام سالیس الملتی از حکمای یونان، من حکمای یونان، یا تالیس هم گفته شده، تالیس از هم میگیم ارسطو تا تالیسی درجه کنیم، ارسطو تالیسی، اینا ما خیلی نمیفهمیم، با تحقیق کرد که این تالیس مثلا چی بوده، ارسطو تالیس، حالا سالیس یا تالیس الملتی از حکمای یونان، ممکن نمیدونم چون اینا یه بیان داشتن، مثلا اینو که من میدونم مثلا هرمس، معروف بود هرمس، هرمس اسم نبوده، هرمس یعنی حکیم، مثلا هرمس فلان، هرمس فلان، هرمس فلان، توجه کرد. بعد مثلا میگفتن هرمس الحرامسه که حضرت ادریس علیه السلام رو میگفتن، هرمس الحرام یعنی حکیم الحکما. حالا در هر صورت قول ششم منسوب به این شخصه. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که پروردگار متعال نسبت به عقل اول علم حضوری شهودی داره، یعنی خود عقل اول پیش پروردگار حاضره، خود معلول اول پیش پروردگار حاضره، اما به معلولهای بعدی علم حضوری مستقیم نداره. یعنی اگر ما این نگاه رو در ارتباط با چینش نظام هستی داشته باشیم که خداوند است، بعد عقل اوله، بعد عقل ثانی، بعد مثلا نظام افلاک، بعد عقول دیگر، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده، خب این عقل اول فاصله وجودی ایجاد میکنه بین خداوند و بعد بقیه موجودات و اشیا. اگر فاصله وجودی ایجاد میکنه، پس القاعده باید خود عقل اول به نفسه پیش پروردگار حاضر باشه و علم پروردگار به او علم حضوریه، اما علم پروردگار به بقیه دیگه نمیتونه حضوری باشه از طریق عقل اوله. منتها چون اینا قائل به علم حصولی بودن برای عقول و مفارقات، میگفتن صور همه اشیای مادون در عقل اول حاضره. خداوند علم حضوری به عقل اول داره، پس علم حضوری به محتویات موجود در عقل اول داره، پس علم از طریق عقل اول و علمی که عقل اول به مادون داره به بقیه علم پیدا میکنه. نه، این مرتبه وجودی دیگه، وقتی مرتبه وجود در مشا، به نظر من مشا هم مجبور همین حرف رو بزنه، مشا که از اول به طور کلی علم ارتسامی میگه، در فضای مشا همین میشه، فاصله میفته، واقعا فاعل بعید میشه، خداوند فاعل غریب نیست در نگاه مشا که قائل به وجودات متباین هست، در نگاه مشا و متکه همش همینجوری هست، بین حق و خلق واقعا فاصله هست. از سادس ما نسب الی سالیس الملتی، حالا میخوایم ادا بکنیم همه شو باید ادا کنیم، خب من نوشتم من حکمای یونان، و هو انه تعالی یعلم العقل الاول، خداوند متعال علم دارد به عقل اول، و هو المعلول الاول، عقل اول همون معلول اول هستش، عقل اول همون معلول اوله، به حضور ذاتهی انده، به این که معلول اول و عقل اول ذاتش پیش خدا حاضره، اندهو به خدا ذاتی به عقل اول یا معلول اول، و یعلم و سایر الاشیاء به ارتسام صورها فی العقل الاول، بله سایر اشیاء رو چجوری میدونه؟ به اینکه صور اونها در عقل اول مرتسمه، یعنی چون عقل اول به نحو علم ارتسامی اصولی همه اشیاء رو میدونه، و بعد خود این عقل اول معلول اول خداست و نفس او بدون هیچ واسطه پیش خدا حاضره، پس عقل اول معلوم حضوری پروردگاره، بقیه اشیا از طریق علم خداوند به عقل اول که در درونش علم حصولی به همه اشیا وجود داره، پس به بقیه اشیا علم پیدا میکنه. همین معنا را با یه سری تغییراتی خود صدر المتعالین در مرحله قبل از عالم ماده هم میگه، یعنی علم پروردگار به همه اشیا حضوریه، صدر این رو میگه تا برسیم به عالم ماده. به عالم ماده گرسیم، به خود عالم ماده علم حضوری نداره، بلکه عالم ماده به لحاظ، البته نمیگه علم حصولی، میگه به لحاظ حضور وجودی که در مراحل قبل داره، از اون طریق خدای متعال به عالم ماده عالمه. و یعلم و سایر الاشیا به ارتسام صوره ها به اشیا برمیگرده، صوره اشیا در عقل اول. و فیه اشکالی که در این قول هست چیه؟ و فیه انه یرد علیه ما ورد علی سابقه، این همون اشکالی که بر قول سابق بود بر این هم هست، ولی منظور اشکال دوم هست، منظور اشکال دومه، اشکال اول برایش وارد نمیشه. چرا؟ چون این آقا که نمیگه علم حضوری به مادیات داره که تا اشکال اول برش وارد باشه، فقط اشکال دوم برش وارده. بله؟ به خاطر مشکلات قولی که مثلا فکر میکرده علم ارتسامی برای خود خداوند داره، علم حضوری برای خدا خداوند داره، تا اینجا همراه هست با مثل شیخ اشراق و ملا صدرا و اینا، در واقع نه، ایشون میخواد علم حصولی رو برای خدا نپذیره، میگه علم حصولی از طریق عقل اول، یعنی این صور تو عقل اوله، صور تو عقل اوله، نه تو خدا. توجه کردید؟ خواسته یه مقدار اشکالات قول مشا رو کم کنه. و فی انه یرد علیه ما ورد علی سابقه، علاوه یه اشکال دیگه داره که تو نهایه گفته شده و اون هستش که شما برای مجردات و مفارقات عقلیه علم حصولی قائل شدی. حالا این اشکالی که صدرا و علامه عملا وارد میکنن به این فضا که عقول و مفارقات دارای علم حصولی نیستن. اما قول هفتم این هستش که، حالا یه بخشش اینجا نیومده، من فکر میکنم اینجوری باشه، قول هفتم این هستش که خداوند متعال به خودش علم تفصیلی داره، به در مرحله ذات خودش، در مرحله ذات خودش، بله در مرحله ذات خودش به خودش علم تفصیلی داره. علاوه بر اینکه به خودش علم تفصیلی داره، به عقل اول هم علم تفصیلی داره که میخواد او رو ایجادش کنه، به معلول اول و عقل اول هم علم تفصیلی داره که میخواد ایجادش کنه، اما به مادون عقل اول علم اجمالی داره. چنانچه عقل اول به عقل دوم که میخواد ایجادش کنه علم تفصیلی داره، ولی به مادون عقل ثانی و دوم علم اجمالی داره. یعنی هر مرحله‌ای به مرحله بعد که بلافاصله میخواد ایجادش بکنه علم تفصیلی داره، ولی به مادونش علم اجمالی داره. این علم اجمالی نه اون اصطلاح، یعنی همراه با ابهام، توجه کردید؟ یعنی علم کلی، نه با ریزکاری ها و با تفاصیل و امثال اینها. از ثابت قول و بعضهم، بعضی از حکما قول و بعضهم ان ذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی بما دونه، علم تفصیلی به معلول اول داره و اجمالی به مادون معلول اول داره، یعنی به زیر مجموعه عقل اول. حالا و ذات المعلوله یا ذات المعلول الاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی و چی داره ما شما؟ اجمالون یا اجمالیون؟ همه اجمالون؟ اجمالی. تو نهایه هم داره اجمالی، به احتمالا اینجا تایپش اینجوری شده، اجمالیون به ما دونه. می فرماد و ذات معلول اول علم تفصیلی به معلول ثانیه و اجمالی به ما دونه معلول ثانیه و حافظا. و فیه علامه اصلا خورد نمیشه در ارتباط با برخی از ریزکاریهای این قول، فقط یک نکته میگه آقا شما ذات پروردگار را از علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد خالیش میکنید و این یک کمالی هستش که چون وجود پروردگار وجود سرده با دور داشته باشه. و فیه ما فی سابقه، در این قول است اونجوری که در قول سابقش بود، منظور کدوم؟ همون اشکال دوم قول پنجم، یعنی شما ذات پروردگار رو خالی از یک کمال علمی میکنید. این قول هفتم. و اما قول هشتم. قول هشتم قول منسوب به فرفوریوسه. فرفوریوس شاگرد فلوتین بوده. فلوتین مؤلف کتاب اصولوجیا است که ترجمه عربیش معرفت الربوبیه است. الان میگه خب فرفوریوس کیه، فلوتین کیه، کتابش رو ببینید، کتابش رو بخونید، بعد آدم قضاوت کنه که فلوتین کیه و فرفوریوس کیه و امثال اینها کیه هستن. توجه کردید؟ حالا تا مدت ها فکر میکردن، در فضای اسلامی فکر میکردن که اصولوجیا مال ارسطوست، اصلا به اسم ارسطو ترجمه شده در دنیای اسلام، ولذا همه تعجب میکردن، میگفتن ارسطو این اعتقادات رو در جای دیگه داره، با این کتاب سازگار نیستش. توجه کردید؟ با این کتاب سازگار، چون این کتاب مشرب افلاطونی داره، با ذوق عرفانی سازگاره. مثلا شما وقتی این کتاب میخونید، یه وقتی شاید احساس بکنید که این کتاب مثلا اگر ندونید کی نوشته و اینا ادبیاتش آشنا نباشید، فکر میکنید مثلا از جمله آثار ملا صدرا یا مثلا پس از ملا صدرا کسانی نوشتن، جاهایی نص داره، خیلی شفاف نیست، ابهام داره، ولی کلمات خیلی همسنگ و نزدیک به این کتاب درش وجود داره. توجه کردید؟ حالا در دنیای اسلام اساسا این کتاب ترجمه شد به اسم ارسطو و تاثیر زیادی گذاشت این اشتباه در این قسمت. توجه کردید؟ اینکه مال کیه، اینکه مال کی باشه. حتی فارابی کتاب الجمع بین الرأیین که داره، نمیدونم شنیدید اینو یا نه، یه کتابی داره به نام الجمع بین الرأیین، یعنی منظور از رأیین یکی رأی افلاطون و دیگری ارسطوئه. چون خب این اختلافات شدت گرفت، در مدارس علمی گسترده شد، افلاطون اینو میگه، ارسطو شوبردش اینو میگه، ایشون اومد چی بنویسه؟ الجمع بین رأیین بنویسه. بر اساس چه کتابی هم جمع بین رأیین نوشت؟ نمیگم همش، ولی عمده محورش کتاب اصولوجیا است. یعنی میگه اصولوجیا مال ارسطو مگه نیست؟ این حرفا شبیه به حرفای افلاطونه، شبیه به حرفای افلاطونه. این شد محور در واقع جمع بین رأیین. بعدها معلوم شد در دوران متأخر، در دوره اخیر معلوم شد که قبلا هم خود ملا صدرا تردیدهایی داشته که مال ارسطو باشه، گاهی وقتا میگه المنسوب الی ارسطو، تردیدهای وجود داشت این به لحاظ محتوا، ولی برنامه تاریخی اینجوری ترجمه شده بود که مال ارسطوئه. در دوره متأخرات میگن گفته میشه تقریبا ثابت شد که اصولوجیا مال ارسطو نیسته، اصولوجیا مال شخصی است به نام فلوتین. اینا جزء نو افلاطونیان هستن. توجه کردید؟ جزء نو افلاطون، بحث فراوانتر اینجا مطرح شده، مال فلوتین هستش. حالا در هر صورت فرفوریوس شاگرد این فلوتین هستش. از جمله نظریاتی که از فرفوریوس خیلی نقل شده، بحث اتحاد علم و عالم و معلومه، اتحاد عقل و عاقل و معقوله. ابن سینا با این دیدگاه برخورد کرده، در آثار رسمیش به شدت رد کرده، تو برخی از آثارش به نوع ضمنی قبول کرده و بعد تحولات پیدا کرده تا صدرالمتعلمین که این دیدگاه رو به فارسی نشونده، که اساساً هویت علم اون وقتی اتفاق میفته که نوعی اتحاد بین عالم و معلوم محقق بشه. حالا در صورت قول هشتم که اصلا ضرورت نداشت اینجا تر بشه، اون چیزیست که منصوب به فرفوریوسه و اون اینه که علم پروردگار به اتحادش با معلوم صورت میگیره، با معقول صورت میگیره. آنجاست معقول در اینجا معلومه. الله میفرما خب این نظریه بیشتر برمیگرده به چگونگی علم پروردگار به ماسوا، از این که آیا پروردگار قبل از ایجاد علم دارد، بعد از ایجاد علم دارد، علمش وصولی است، علمش حضوری است، اینا رو توضیح نمیده. چون علم به نحو مطلق چه وصولی چه حضوری هر چی باشه به نحو اتحاد آدم و معلومه. از سامن مانوس و الی فرفوریوس ان علمه تعالی به اتحادهی مع المعقول، علم پروردگار از باب اتحاد او با معقول و معلوم هست. و فیه انه انما یکفی لبیان نحو تحقق العلم. این چند دقیقه حساب کنید که یه خورده داستان اینا گفتم، این حسابش کنید، داستان نبود، تاریخ فلسفه بود. و فی انه انما یکفی لبیان نحو تحقق العلم. اشکالی که درش هست اینه که این بیان شما کافیه، کافیه یعنی به درد این فضا میخوره، داره توضیح میده نحو تحقق علم را. و انه بالاتحاد دون العروض و نحوه، اینی که خود علم پدید علم به نحو اتحاد رخ میده، نه به نحو عروض و امثال عروض مثل اضافه و هم چیزای دیگه‌ای که اقوال مختلف در مسئله علم بوده. و اما کونه علما تفصیلیا بالاشیاء قبل الایجاد مثلا فلا، اما اینکه علم پروردگار علم تفصیلی به اشیاء قبل از ایجاد باشه فلا. فلا یعنی دلالتی نداره این حرفا، این حرف داره دلالتی برای این مسئله وجود نداره. ففیه ما فی سابقه، پس در این قولم اشکالی هستش که در قبلش، البته اشکالی که در قبل است اینجا وارده، یعنی اگر بگیم فرپوریوس میخواد علم تفصیلی به پروردگار به ماسوا قبل از ایجاد رو انکار بکنه، توجه کردی؟ دیگه از جالب واسه یه چیز دیگه است، مقوله دیگریه، نمیدونم چه چیزایی این بستر رو تولید کرد که این به عنوان یه قولی در تبیین علم پروردگار به اشیا که آیا قبلشه بعدشه باشه، این یه چیز دیگه است. اینم قول هشتم تا برسیم به دو قول بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. درس فردا باشه دیگه یا نباشه؟ یک مخالف هم پیدا بشه خودش نه. پس انشاءالله روز دوشنبه درس هست.
خودی که به معالیل این رفتن مادیات هم فایل من چه هستی اون چی؟ اینکه معالیل این رفتن تو مادیات هم یه فایلیم پس شما فهم کنید که معالیل این رفت داشتن به خود کامل نزد خدا حاضر هم دیگه، برای علم داره، پس خدا به مادیات هم از علم داشته باشه.
راست میگید آقا، این جمع نمیشه با اون حلمه.
نگیم که بگیم که معالیلی که چیز شنیت علم
آدم وجود در نظرش
خارجی دیگه نه، لحاظ وجودی پیش خدا حاضر چون من قبول ندارم
تا کنم. همین اگه همین که موجود بودیم وجود، اگه طرف بگیره وجود با اون وجود فیرته
کجاش رو حفظ
کنم درستش کنم و دفاع کنم از سبقا
درست
دوجه
کنم کجاش رو حفظ کنم؟
آره چون نمیچسبه
حضور یه حالا این که سواش مشخص کنم، خیلی فرقی بین قول صوفیه با اون قول هم که مثلا همه اشیا وجودشون بلند و اعلا و اشیا
در توضیح
دادم
که این
تو
مرحله
تعیین ثانی توضیح میدن. ببین نداره، الان که اشکالش وارد نمیشه، یعنی اشکالش
دیگه علامه چندین اشکال در علامه اینجا وارده. اولا بحثی که اونها دارن راجع به خود مقام ذات هم حرف دارن، این راجع به خود مقام ذات، خود مقام ذات پیش از این تعیین اول و ثانی علم به ماسوا وجود داره و تبیین علم به ماسواش دقیقاً علم عین تبیین است که صدر مقدم مطرح میکنه. از صدر این حرف هم از اونجا گرفته،
این تعیین ثانی بگید
جای نمک خوردن و نمک دون شکستن اندازه که شاید خوب باشه. حالا این صوفی رو یه چیزی هم تو کلهشون بزن.
نه منظورم اینه که علاوه بر اینکه مثلا تو من اون مرحله ثانیه باشه و اینا اشکالش
نه، مرحله ثانیه باشه خود صدرا دعواهایی داره.
آخه تو مرحله ثانیه بودنش که بالاخره تصریح پیدا میکنه به ذات،
نه بالاخره ایجاد میکنه ایجاد نه ایجاد میگه من از لوازم ذات پروردگاره، به معنی ایجاد نمیگم، خلقت نیست.
لازم ذات دوره همون بحثا پیش میاد که این لازمه رو کی ایجاد کرده، خودش هی دوباره خود این لازمه
جای دیگه اون اونو اون حرفای اونجا هم اشکال داشته، حالا دفاع بوده چون هر لازمی نیاز به ایجاد نداره، توجه کردید؟ تفرقه وجودی داره ولی ایجاد ضرورتاً در ارتباط با اون نیست. مثلا نگاه کنید الان شما و علم شما به خودتون، علم شما به خودتون قطعاً متفرع بر ذاته، ولی معلول به معنا نمیشه گفت ذات هست علم ذات
برای ما جفتمون تصمیم داره که معلول کسی دیگه‌ای باشه.
نه اونو دلش کنه، نه اینجا هم اینجا رو درست کنه. مثلا ما ذات داریم، این ذات که هستش علم ذات به ذات داره، هر موجود خاصیت موجود مجرد جوهری اینه، خاصیت متفقیت بر متنه.
نه من میگم یه موجود بالاتر یه موجود با این خاصیت با هم ایجاد میکنه، اما نسبت به خدا چی میخواییم بگیم؟ مثلا خدا
نه شما فقط همین که خواستم تشریف کنید اینجا که در اونجا مثل همین جوریه. نمیخوام این حرف بذارم بگم قبول قبول نیست، خیلی بحث کردم اما صدرا بحث کرده علامه طباطبایی مثلا حرفایی داره و قبول نمیخوام بکنم. صدرا حتی صدرا که در خیلی از جاها همین حرفای عرفان میزنه، در جاهای دیگه میگه که این ترتیب که شما مثلا اعیان ثابت رو همون ماهیاتی که اینجا گفته شده رو ببرید تو حضرت علمیه و حضرت علمیه رو از مقام ذات جدا بکنید، این جور در نمیاد. مگر اینکه شما این چیزی که توضیح میدید همون ارباب انواع افلاطون باشه، یعنی میگید همه اشیا صورتی دارن در نزد خدا، این صورت همون ارباب انواع مگه باشه؟
مثلا سوال هم نیکنی فرض کنید ما اینا که نمیدونی با همین قول علامه رو بخواییم رد کنیم، با وجود ذهنی که ما خوندیم که یه
چیزی ایران گفته ثبوت علمی داره
این مشکل
به طبع وجود ذهنی متحققه. مثلا
آقا مثلا تو همون انتظار میخوانی ادامه شما همون قول اصلی خدا بهتون
که من توضیح دادم حرف علامه دیگه بهترینه، یعنی دائما توش بهتر بودم که این چجوری معنا داره، چجوری اشکال علامه به این وارده توجه کردید؟ حالا شما اگه از توضیحات به افراد دیگه من نگاه کردم چجور معمولا رو ما که دقت میکردم ببینید توضیح بهتر از این توضیح آقا این توضیحی که میشه داده میگه ماهیات یعنی نفاد الوجودات، وقتی وجودات مطرح نیست ماهیات چجوری میخواد مطرح باشه؟ شما در یک موتنی دارید ماهیات بدون وجودات مطرح میکنید، این چیه؟
وجودات حالا سوال هم که تو همون قول اصلی که وجودات علم پروردگار به همین اشیا تعلق میگیره به نفع علاوه شد علم دقیقا به
چیه؟ مگه با مثلا واقعا علامه یه چیز دیگه در نظر داشته که عبارتش رسا نباشه نسبت به اون، ولی دست کم فایده ای که این جوری عبارت داره میگه یه مقدار ما به خودمون مطمئن میشیم که هر قوم بس یه چیزی
الان این قول اصلی رو توضیح میداده ها، یعنی الان تو اون قول اصلی که بالاخره همه پذیرفتن علم پروردگار تو مرحله ذاتش به این اشیا چجوریه؟ به خود اشیا علم پیدا میکنه که نمیشه دیگه
اشیا که نیستن که
الان بعد به چی داره علم پیدا میکنه که بعد ما به چه اعتباری
دست اشیا در اونجا
پس ما به اشیا علم پیدا نمیکنه دیگه خلاص
نه بابا علم به یک شی از طریق علت بهترین نوع علم
همه گیرای گردان و همه قولای دیگه داد این بودش که علم اون اشیایی نیست
نه اونا هیچ تصویری از علم به اشیا در مقام ذات نمی کنن
مثلا همین یه دونه که کرد یا مثلا قول معتقدش انجام میاد
آره علم به اون اشاره دیگه داشت ولی اونجایی که داره این اشکال میگیره که شما ذات رو خالی از علم تفصیلی میکنید یعنی شما هیچ تصویری برای علم تفصیلی به اشیا در مقام ذات ندارید یه تصویر لاحل بده من یه تصویر دارم تصویر دیگه غلطه نمیتونم بگیم به خود اشیا هویت این
اشیا علم پیدا نمیکنه
اون محاله توجه کردید اون که شما دنبال چیزی اون محاله
من میگم اونی که ممکنه اینطوری داشتم
میگم علامه طباطبایی میگه یه وجه ممکن وجود داره شما اون رو نگفتید اون یه وجه ممکنه بگی لاغت
این به حقیقت اشیا است
ماهیت تفسیر همش بیش از تا
من ها این تفسیرش هم میگه
همین دواز همین چیزی که وجود نداره آیا خداوند علم بینا دارد یا ندارد؟ بعضی گفتن چون وجود نداره علم نداره مدرسه که گفتن
زاد هم چون بعد هم اجازه میگید چون موجود هم میگید میگیم در نهانه زاد
که نه اینجا به هر چی بلاخره موجود میشه الال قبر در قرار زاد که دونی تحول
داشت چیزی موجود نخواهد
شد نه
اونا رو علم داره بکش کنه نداره بعد اون نه
علم داره اونا رو و علم هم داره که اونا محفظه علال آخر
سیمور مثلا ماهیت بگیم محفظ نخواهد
شد نخواهد شد از
رفت در بحث ازاد بکنیم بگیم
با علم به اشکال ما مثلا بحث اسمای مستحضر بگیم اسمای مستحضر بگیم کمالات ذاتی فروردگار این را ظهور پیدا نمی کنه یک تقریب این است
مثلا آدم هفتصد تو کمالات بسار
نه آمون مثلا کار ندارم جمله این قبول داریم چیزهایی میشه ولی که اصلا محقق نشه و اونم مثلا اسماء مستعصره بنابرای یک تقریب اسماء مستعصره کمالاتی از پروردگاری که جان نمیشه این لوازم تو خارج نیست بعد اینکه نه اسماء مستعصره اگر قبول بکنیم اسماء مستعصره یعنی چیزی در کمال ذاتی از اینکه هیچ وسیله نیم که حتی رسول الله اطلاع نداره هیچ از اطلاع نداره معنیش اینه که اصلا ظهور نداره
تفصیل این هم میفرمایید این شما اینو متوجه نمیشید این به حقیقت اشیا پیدا کنه حقیقت اشیا حالت اندماجی بهش دست پیدا میکنه که حالا مثلا ما میگیم که همه این انگار تفصیلات هم شده یه اندماج اینجا حالا در این حال که تمامی افعال ما و جزئیات ما این چیزی که جمع میخواد با این اندماجیه بشه یعنی که همین در این حال که اندماجیه در این حال علم به همه این تفصیلات
اندماج منش همین
اگر علم به همه این تفصیلات بخواد پیدا کنه میشه علم به همه همون اشیا یعنی شما میفرمایید محاله
همه این اشیا دو جور وجود دارن یه وجوده در دیده ذات
اندماج یعنی این که تفصیل پیدا
تو همون موتن دماغ یعنی به وجودات خاصش موجود نشدن توجه کردید به وجود هست موجودن. مثل چی؟ مثل مثلا شما ملکه اشکات که اینجا رو پیدا کردید، تو اون سخ نفستون چی هستش؟ تمام این علوم به وجود نفس شما موجوده، نه به وجودهای خاص خودشون. بعد که میایی بیرون میریزی حرف میزنی، قبلتون چند مرحله هم داره جا هیدر باز میشه میاد بیرون. چه فرقی هست بین تفصیل در این مرحله و تفصیل تو اون منطقه؟ از یک طرف هم استدلال به شما میگه حتما همه اینا با تمام این ریزکاری، چون همین ریزکاری به حسن همه از کجا اومد؟ تفصیل همه اینا، این غیر از اونه، این اول اون دومه، همه اینا اونجاست، چون داره میاد. پس همه اینا اونجا هست بدون اینکه به وجودهای خاص خودش باشه.
اون موقع فرقش که علم به خود ذات فرق نداره. من این موقع که دروز ندادم هم فقط خودم دارم، همه اونها هم به خودشان اندماجی در اون محل. یعنی علم به ذات با علم قبل از خلق با همون موتن ذات فرقشون من نفهمم که
علم به ذات، علم به وجود، به متن، علم به اشیاء، علم به کمالات متن خیلی با هم فرق میکنه. ببین این ذات، ببین اون منطقه ذات، من ذات چیه؟ وجود. بقیه اشیا که میگه مندمجن چیه؟ اینو کمالات این متنه. توجه کردید؟ حالا علم به ذات به علم به کمالات با هم فرق نمی کنه؟ فرق می کنه. بله، من از علم به ذات، چون ذات عین ایناست، جدایی نداره، خاصیت های همین ذاته، علم به ذات منجر به علم به تمام کمالات در ذات میشه. و میدونم که این تا کجاها کشیده میشه، همه اینا میدونم بعدش چی میشه، اینا هم اطلاع دارم. مثل یک فرض میدید یک شخص مهندسی میمونه که اصلا مهندس نه، یک کسی اینقدر همه وقت پیشه کار کرده، الان ما مثلا فردا دوره بعد میخوام این رئیس جمهورش کنیم، درازه که این میگه که چی؟ من میدونم چی کار بکنم تا 4 سال بعد، درسته؟ کجا رو خراب کنم، کجا رو به هم بریزم، کجا رو خراب کنم، تمام اینا رو اطلاع دارم. راجعه که تمام اینا رو اطلاع دارم. در طی این 4 سال هر چی که در دل او هست میریزه بیرون. بعد چیزا رو بیرون نمیریزه. میگه که اگه اینو بیرون بریزم ممکنه بعد.
چرا من این بحث نفسونم رو شروع کنم که این هوای هست یه سونی تقریبا. من دوستا قبلا هم گفتم. صبر کن. صبر کن.